أكبر.
الله أكبر يعني خدا بزرگ است.
الله خير الماكرين ولن يبغي لكم حكما يهوديا.
خدای ما از همه موشک ها و تانک های دشمن بزرگتر است.
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزه سيعود مخزيا.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر الله اکبر.
لهم احیاء فی الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال ثوريا. الله
أكبر. خدای ما ما را همیشه بزرگ میخواد.
شیخ یعزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا.
الله اکبر. های ما همچون موشک های تهرانی مقدم فتاح و سجیر بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
ابليس بجنته يا حلم ابليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله
تكبير نشانه تسبیق است، نشانه بیعت و نشانه تجدید عهد با محور مقاومت.
ان اليهود يهوذا صلبوا ان اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
ولنا باذن الله خافقه ولنا باذن الله خافقه انا فتحنا رايات العليا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین سلاح بر سر کفر، بر سر جاهلیت است. الله اکبر میگوییم به نیابت از شهدای محور مقاومت.
هذه معركه نؤمن بها ونخوضها عن بصيره وسنشارك فيها وسننتصر فيها ان شاء الله. اقول لكم سننتصر فيها ان شاء الله. لكن هذه
يهدى الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا.
ما الله اکبر گویان می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصا.
الله
الله اکبر
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش.
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
ما آماده ایم سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما زاده ایم، ما آماده ایم، پای غزه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامام، تحرکو بسم الله الالامام. نحن المنتقمون. اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون. اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون. اسمع اسمع يا صحيون.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
تنبه بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
ساعت 26 دقیقه اینجا تهران، جام جم ساختمان شیشه ای. از استدیوی رادیو مقاومت در خدمتتون هستیم با برنامه مثنوی حماسه. اما نوبتی هم که باشه، نوبت به میز سینماست، بخشی که شما مخاطبان عزیز هم تا پیامک هایی که بر ما ارسال کردین بارها بهش اشاره کردید، بخشی که سوکانان در دستان استاد مهدی عظیمی از تهیه کنندگان با سابقه سینماست. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید استاد. سوکان این بخش در اختیار شما،
اختیار دارید
عزیزید.
سلامت باشید. بخش ما دلگرمی به پشوانه شما
عزیزید. استاد عزیزید، ما استفاده میکنیم. برای من که به شخصی کلاس درس سعی میکنم که از حضورتون استفاده کنیم و یاد بگیریم. امشب هم بحث سینمایی داریم با چه عزیزی؟
امشب خدمت سرکار خانم پوریامین هستیم.
بله.
ایشون نویسنده هستند، فیلم نام نویسن، منتقدن.
بله.
دبیر انجمن قلم هستن و در مسائل مربوط به سینمای مقاومت خب ید طولایی دارن.
درسته.
ان شاءالله که بتونیم از
پیرامون چه موضوعی میخوایم صحبت کنیم استاد؟
در این دوره از برنامه‌های مربوط به سینمای مقاومت ما یه مقدار تخصصی تر به موضوع سینمای مقاومت میپردازیم و عرضم به حضورتون که بیشتر در ارتباط با این که مثلا فرض بفرم الان مهمان امشبمون نویسنده و منتقد هستند، هلوهوش این صحبت میکنیم که ایشون و در واقع همکارای ایشون در حوزه نویسندگی، در حوزه نقد چه کمکی میتونن بکنن.
درسته.
که سینمای مقاومت موقعیت بهتری رو بتونه به دست بیاره.
بسیار عالی استاد از این همکاران به من اشاره میکنن که ارتباط ما هم برقرار شده. بله، مهمان عزیزمون روی خط ارتباطی هستن. سوکان این بخش در اختیار شما.
قربان شما، سلامت. خیلی متشکرم از لطف شما. عزیز. سرکار خانم پوریامین سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عظیمی گرانقدر و مخاطبان عزیز شما در پخش رادیو، و امیدوار هستم که شب خوبی داشته باشن و فردا هم که اول ماه هستش و امشب هم که شب اول ماه هستش، انشالله که خداوند طلوع این اولی ماه رو در این ساعتها و روزهای خوب برای مردم ما در غزه، لبنان و سایر جناح‌های مقاومت روزهای خوبی رو رقم بزنه انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم از همراهی سرکار عالی، همین که تشکر کنم از این که دعوت ما رو پذیرفتید. انشالله که بتونیم با این بحث امشبمون یک کار خیر و خوبی رو انشالله با امید خدا انجام بدیم. حضرت علی به عنوان یک نویسنده خوب و توانمند و یک منتقد خوب و توانمند،
من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم
الان، همکاران عزیز ما یه مدار صدا رو تقویت میکنن. عرض میکنم که حضرت عالی به عنوان یک نویسنده و یک منتقد خوب و توانمند و همینطور با مسئولیت هایی که در حوزه کاری داری در مدیریت عرصه فرهنگ و هنر، به هر حال در سینمای مقاومت هم ید طولایی دارید، خواهش من این هستش که ما این بحث رو امشب بتونیم هلوش این بحث ادامه بدیم که بحث نقد و نویسندگی، حالا هم فیلمنامه نویسی هم به عنوان محقق در حوزه سینمای مقاومت چیکار میتونه بکنه که ما یک موقعیت بهتری نسبت به قبل از آن چیزی که هست داشته باشیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب برای ورود به این بحث من خواهشم این هستش که خودت رو ما حالا با توجه به اینکه مستمر با این جریان سینمای مقاومت در ارتباط هستید، ارزیابی خودتون رو از سینمای مقاومت بفرمایید چجوریه؟ یه عذاب کلی اگر دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، من اولا دوست دارم که در مورد اینکه آیا سینمای دفاع مقدس ما و در واقع تفاوت‌ها و شباهت‌هاش در مورد سینمای مقاومت یک بحث تاریخی کوتاهی داشته باشم. اینکه اصلا سینمای دفاع مقدس چه معنا داره، سینمای مقاومت ما که امروز در عرصه بین‌المللی جبهه مقاومت باید مبادرت بورزه به اینکه این سینما رو به چشم جهانیان بکشه، چه شاخصهایی داره. من به صورت کوتاه دهه‌های سینمای دفاع مقدس رو و علل خصوص نقش زنان و خانواده رو در این سینما علاقمند هستم که یه بررسی خیلی کوتاه داشته باشم و بعد بیام در ویژگی‌های سینمای مقاومت صحبت بکنم و نقشی که زنان و خانواده برای قوی‌تر کردن و به چشم جهانیان کشیدن حضور زنان و خانواده در این سینما ایفا میکنم.
خیلی مالیه. با توجه به نگاه صنفی هم که شما معمولا به این ماجرا دارید، خیلی مشتاقیم که بشنویم در این زمینه چه میفرمایید.
سینمای دفاع مقدس به عنوان ملی ترین سینمای کشور ما در عمر کوتاه خودش تحولات زیادی رو پشت سر گذاشته. ما در دههای مختلف شاهد آثار متنوع و متفاوتی بودیم. مثلا در دهه 60 فیلم های دفاع مقدسی ما حماسی تر بودند، زنها نقش های حمایتگرتری داشتند و فیلم ها مضامین دفاع از وطن، ناموس و در واقع فیلم ها ایدئولوژیک تر بودند در حوزه دفاع مقدس. اما دهه طلایی سینمای دفاع دهه 70 محسوب میشه، چون قهرمانانی که در این دهه ما تصویر کردیم از سینمای جنگ از نظر شخصیت پردازی یه شمایل انسانی تری رو دارا بودن و قهرمانانی که تصویر کردن کارگردانهای ما معمولی ترن و این قهرمانان معمولی بهتر با مخاطبان خودشون ارتباط برقرار کردن. در دهه 80 ما در واقع نتونستیم در سینما یک دنبال روی خوبی باشیم از دوران طلایی سینما، اما یک دهه بسیار ویژه‌ایه. اولا حضور و بروز نقش زن که واقعا از عجایب سینمای دفاع مقدسه در این دوران رو ما شاهدش هستیم. شخصیت ها پاشون روی زمین، اون جنبه تقدسشون از بین رفته، ولی با این که سینمای دفاع مقدس در این دوران رکود داشت، اما آثار اون خیلی آثار قابل توجهی بود و به نوعی تاثیرگذار بود، مثلا مثل مادر مرحوم رسول ملاقوی پور، اخراجی های مسعود دهنمکی، و در واقع باز هم یکی از آثار خوب مثل دوئل احمد رضا درویش هستش که در واقع ما تو این دوران شاهد بودیم. تو دهه 90 در واقع ما آغاز موج نو رو در سینمای دفاع مقدس داریم. نقش شخصیت ها برجسته میشه، تمام فیلم در خدمت شخصیت فیلم قرار میگیره. در دهه های قبل خود موضوع دفاع بود و شخصیت ها تلاش میکردن برای اینکه دفاع از وطن اتفاق بیفته، ولی در دهه 90 در واقع این شخصیت هستش که برجسته میشه در سینما و اکشنای جاسوسی و فیلمای سیاسی هم کلید میخوره و در واقع روی حالات روحی قهرمان ما در واقع میبینیم که فیلم فوکوس داره. از جمله این فیلم هایی که در این دهه خوب به نقش زن و خانواده میپردازه، شیار 143 هست که نرگس آبیار در واقع تهیه کرد. و از این دوره به بعد ما دیگه در واقع آثاری رو ملاحظه میکنیم که این آثار در حوزه جنگ دو نوع در واقع نگاه داره. یکی نگاهش اینه که جنگ رو از نظر ایدئولوژی بررسی میکنه و اون رو مقدس میدونه، و نوع نگاه دوم نگاهی هستش که برگرفته از نگاه در واقع غرب هستش و جنگ رو یک چیز بد، مضر، سیاه میدونه. و به فیلم هایی میرسیم که خارج از اون مسائل حماسی بهش نگاه بکنه. خب ما یه وقت تا اکنون همچنان فیلم ها در حوزه جنگ ساخته میشه و نگاه ها متاسفانه از نوع نگاه دوم که ویرانی و بیهودگی جنگ رو نشون میده بیشتر ما اثر میبینیم. کارگردانان جدیدی که هیچ تجربه یا تجربه کمی دارند از حوزه جنگ وارد این کارزار شدن و برای خودشون حریف می طلبند در مقابل تلاش و حماسه ایثاری که مردان جنگ در دهه‌های مختلف در سینما در واقع به تصویر کشیده شدن. ببینید مبنای ساخت فیلم جنگی بر اساس خاطره است، همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن بر اساس خاطره گویی از جنگ ما میتونیم آثاری رو تهیه بکنیم که رشادت و قهرمانی شخصیت ها رو در دفاع از وطن و دفاع از ناموس به تصویر بگذاره. و این خاطره گویی و خاطره نویسی میتونه مبنای اصلی قرار بگیره برای ساخت یک اثر در واقع جنگی. حالا دفاع مقدس به چه معناست و از کجا با ما وارد شده؟ ببینید دفاع مقدس بخش مهمی از تاریخ ما پس از پیروزی انقلاب اسلامیه. سینمای دفاع مقدس چه کرده؟ بازگویی و واگویی خاطرات و وقایع جنگی رو که ما کشور ما ناخواسته وارد این جنگ شده رو به تصویر کشیده. من میخوام این رو عرض بکنم، گرچه سینمای دفاع مقدس ما به سینمای جنگی غرب نزدیکه، اما شاخصهای مضمونی اون مثل ایثار، مثل ایمان، مثل شهادت که برگرفته از فرهنگ جهاد و مقاومت ماست تفاوت‌های ایجاد می‌کنه با جنگ، سینمای جنگی که در غرب تولید میشه و سینمای جنگی که در ایران به تصویر کشیده شده. فیلم‌هایی که ما در ژانر جنگ و دفاع مقدس تهیه کردیم یا در حوزه مقاومت، باز میتونیم توی یه دسته‌بندی قرار بدیم که به سه دسته میتونیم تقسیمشون بکنیم. یک، فیلم هایی که مستقیما به حوادث جنگ اشاره دارند. دو، فیلم های کمدی مرتبط به فضای جنگ که در دهه 70 مثل کار لیلی با منست کمال تبریزی وارد عرصه سینمای ما شده. سه، فیلم هایی که در واقع از سیر اجتماعی به حوادث پس از جنگ نگاه میکنه که از دهه 80 به بعد ما این فیلم ها رو هم در حوزه جنگ شاهدش هستیم. خب حالا سوالی که شما میتونید داشته باشید بپرسید که اصلا سینمای مقاومت چه تفاوتی با سینمای دفاع مقدس ما داره؟
درسته.
یا سینمای مقاومت،
حالا وارد سوال بعدی نشیم. پس شما برآورد کلیتون از سینمای مقاومت چی هست؟ یه خورده در واقع مشخص‌تر بفرمایید.
بله، ببینید، سینمای مقاومت در دفاع مقدس ما در واقع تصویر مبارزاتی رو داریم که ناخواسته وارد یک،
نه این که الان شما فرمودید از نظر محتواست، درسته؟
بله، از نظر محتوا.
نه، خود در واقع شرایطی که سینمای مقاومت الان توی کشور ما داره و فیلم هایی که ساخته میشه، افرادی که دارن کار میکنن، مجموعه هایی که دارن پشتیبانی میکنن، سیاست هایی که داره اون رو اداره میکنه، سیاست هایی که داره یه کاری میکنه که در واقع کار پیش بره یا خدا نکرده محدودیت های ایجاد بشه، به یک فضای کلی از اینها میخواستم. حالا اون بحث محتوا که بحث کاملا درستی هم هستش و در واقع سینمای مقاومت رو از غیر سینمای مقاومت جدا میکنه. حالا میخواد بگیم که خیلی خوب، حالا با همه این موارد الان سینمای مقاومت در کشور ما، حالا اگه نگاه بیرونی هم داشته باشید که فبه ها، در کشور ما چه وضعیتی داره؟
ببینید، سینمای مقاومت در کشور ما با توجه به این که این مقاومت یعنی این که تأثیرات شگرف یک اتفاقی که بر ما نازل شده، ما در بلند مدت میخواییم از خودمون نشون بدیم. دفاع مقدس یک عکس العملی بوده که ما در 8 سال در یک مقطع زمانی نشون دادیم. اما سینمای مقاومت، مثلا شما فرض کنید یحیی سنوار الان در حوزه سینمای مقاومت یک تصویر مثال زدنی است برای ما.
درسته.
از شاخصهای سینمای مقاومت چی میتونه باشه؟ ببینید، این فرهنگ آوارگی رو در وجود خودش داشته و تصویر اون میتونه این رو انتقال بده. در کشور ما سینمای مقاومت یعنی این که اثرات دراز مدت دفاع مقدس باعث ایجاد شاخصهایی بشه که فیلمهایی ساخته بشه که درجات سلحشوری و شجاعت مردم ما رو در مقابل حمله دشمن نشان بده. یعنی عکس العمل ما در سینمای مقاومت یعنی بررسی آثار عمیق حمله دشمن.
الان اینو تو سینما چجور میبینید؟
این در سینمای ما کمتر دیده شده، یا آثاری هست که مثلا اونها رو تعریف کنه؟ مثلا فرض کنید آثاری که باعث بشه، باعث تحریج و تحریک مخاطب بشه و الگو سازی بکنه. مثلا شما فیلم سینمایی بلمی روی شط رو یادتونه، یا خداحافظ رفیق،
بلمی به سوی ساحل. درسته،
بعدم مال... به سوی ساحل. بله. بله.
مرحوم ملا قلی پور.
مرحوم ملا قلی پور. بله. بلمی به روی شط بود، حالا یا بلمی به روی ساحل.
به سوی ساحل. بله.
ببینید اون ژانری که در وجود مخاطب خودش تعاریف عمیق ایجاد میکنه در دفاع از وطن، وطن دوستی، و در واقع بتونه مخاطب، برای مخاطب آینده که تعریفی و شناختی از جنگ نداره، الگو سازی بکنه. متاسفانه ما در روی سینمای مقاومت کار نکردیم خیلی زیاد، کار کردیم اما امکاناتمون ضعیفه. مثلا ما اگر بخوایم سینمای مقاومت رو تولید کنیم، باید از مؤلفه های کلیشه‌ای استفاده نکنیم. امکانات وسیع در استدیوهای فیلمسازی داشته باشیم، فیلمنامه های دقیق و عمیق با غنای محتوایی داشته باشیم، با یه سلسله مثلا تازه واردایی که هنوز سرد و گرم جنگ رو نکشیدن، سینمای مقاومت ریشه نخواهد دوون. شما ببینید چیزهایی که در سینمای جنگ غربی ها باعث فروش فیلم میشه، باعث بازگشت سرمایه میشه، باعث ایجاد گردش مالی مناسب میشه و در نهایت باعث رونق سینمای جنگ میشه چیه؟
درست.
اینه که اونها سعی میکنن از پروداکشن های قوی استفاده کنن، اونها سعی میکنن از وسایل تبلیغاتی خوب استفاده کنن، از هنرپیشه های معروف استفاده کنن، اتاق های فکر تشکیل بدن برای اینکه یک اثری رو بسازن که برای خودشون یک تاریخ تقلبی ایجاد بکنه. اما ما در سینمای مقاومت با اذیت و آزار کارگردان، تهیه کننده، با ایجاد سیاست‌های عجیب و غریب باعث میشیم که کارگردان یا نویسنده یا تهیه کننده وقتی که داره فیلم رو میسازه به پایانش که میرسه میگه این آخرین اثری است که من در این حوزه تولید میکنم.
از بس اذیت میشه.
و این هم در واقع یکی از معضلاتی که الان فراروی سینماگرای ماست در حوزه تهیه آثار. درست. مقاومت.
خب ببخشید، بالاخره ما یاد گرفتیم یه خورده آرمانی به مسائل نگاه بکنیم و بگیم که ما یک سینمای مقاومتی میخواهیم که در فلان درجه از کیفیت و برقراری ارتباط و کمیت و سطح گستردگی جغرافیایی و اینها باشه. درسته؟
بله بله.
بعد الان اون چیزی که الان توی سینما میبینیم با اون آرمانی که مد نظر ما هستش خیلی متفاوته.
بله.
بعد میام ناراحتیم از این که چرا اینجوریه، چرا نیست، چرا این تفاوت وجود داره، چرا این ارزم بازتون مزیقه ها وجود داره و و و در حوزه سینمای مقاومت، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و سینمای از این دست. اما وقتی میام این رو با بقیه سینما میشینیم مقایسه میکنیم، متوجه میشیم که وضعیت ما احتمالاً بدتر از بقیه سینمای کشور نیست. یعنی مثلا به سینما، حالا بعضی از چیزها به لحاظ کمیت بیشتره ولی به لحاظ کیفیت و نیروسازی، کادسازی، خروجی در واقع محتوایی، خروجی کیفی و و چیز دیگه که میتونیم راجعش بحث بکنیم، توی اونا ممکن اینا رو نبینیم و خیلی کمتر ببینیم. مثلا تعداد فیلم هایی که در حوزه مقاومت، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و انواع اون